سلام، عصرتان بخیر. شش و نیم عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. به مجله خبری این ساعت خوش آمدید. از طریق فیسبوک و یوتیوب چینل رادیو آزادی هم این 30 دقیقه را به صورت زنده و تصویری تماشا کنید. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما، و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرند. در آغاز چند خبر فشرده. اسلام آباد بار دیگر از حکومت طالبان خواسته که بر تعهدش عمل کند و اجازه ندهد که از قلمرو افغانستان برای حملات تروریستی به پاکستان استفاده شود. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در پاسخ به اظهارات ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این را دیروز گفت. مجاهد به تازگی گفته که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نشده و به ادعاش حکومت طالبان بر ضد تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان اقدام کرده. خانم بلوچ میگوید که جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی علیه پاکستان از خاک افغانستان مسئولیت حکومت طالبان است. یک مقام استخبارات طالبان در شرق افغانستان ادعا کرده که نیروهای طالبان تعداد از آثار تاریخی در بندر تورخم را کشف و ضبط کردند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان با نقل از محمد اقبال تکل، مدیر اداره استخبارات طالبان در تورخم، امروز خبر داد که این آثار در یک موتر باربری جابجا شده بود و قرار بود به کشور همسایه منتقل شوند. در خبر این کشور همسایه مشخص نشده، اما گذرگاه تورخم افغانستان را با پاکستان وصل می‌کند. نوروز پیش هم قماندانی امنیتی طالبان در کاپیسا از کشف یک مجسمه سنگی در آن ولایت خبر داده بود. طالبان در حال از کشف برخی آثار باستانی خبر می‌دهند که این گروه در دوره اول حاکمیتش پیکره‌های بودا در ولایت بامیان را در سال 2001 میلادی توسط مواد منفجره تخریب کرده بود. مقام ها در اوکراین میگویند که زنگ هشدار از حمله هوایی در چندین منطقه این کشور اوایل صبح امروز در حال به صدا در آمد که روسیه دور تازه ای از حملات با استفاده از طیاره های بی پیلوت ساخت ایران را در اوکراین آغاز کرد. سرهی لیساک، یک مقام محلی، در پیام در تلگرام گفته که 6 طیاره بی پیلوت توسط سیستم دفاع هوایی بر فراز شهر صنعتی کریویری سرنگون شدند. به گفته او یک فابریکه در این شهر زیانمند شده، تجهیزات ویژه صنعتی منهدم شده و یک مرد 56 ساله هم زخم برداشته. سازمان امنیت و همکاری اروپا از مقام‌های ترکمنستان خواسته که به مکلفیت‌هایشان درباره آزادی رسانه‌ها و دسترسی آزاد شهروندان آن کشور به اینترنت پایبند بمانند. تریزا ریبرو، نماینده این سازمان در بخش آزادی رسانه‌ها، پس از سفرش به اشقابات در بیانیه گفته که او در این سفر مشخصاً محدودیت‌ها بر جریان آزاد اطلاعات آنلاین و غیر آنلاین و دسترسی محدود به اطلاعات در ترکمنستان را برجسته کرده است. مقام های ترکمنستان با نظارت کردن وبسایت های خبری، پلتفرم های شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های پیام رسان جریان اطلاعات در آن کشور را همیشه شدیداً کنترل کردند. و تیم ملی کرکت افغانستان در بازی 20 اوره امروز برای بنگلادش 155 را هدف تعیین کرد. کرکت بازان افغان امروز توانستند در 20 اوور 154 دوش بگیرند که یکی از اهداف نسبتاً بالا در بازی های 20 اوره دانسته می شود. افغانستان در بازی امروز 7 بازیکنش را از دست داد. بازی دوم 20 اوره روز یکشنبه میان تیم های افغانستان و بنگلادش برگزار خواهد شد. پیش از این افغانستان در دو بازی از میان 3 بازی 5 اوره کرکت در برابر بنگلادش پیروز شده بود. باسم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 6:34 دقیقه با وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، پاکستان از طالبان افغان خواسته که نگذارند از خاک این کشور تهدیدی برای پاکستان ایجاد شود. حضور تحریک طالبان پاکستان در افغانستان تا کدام حد است؟ گفتگو میکنیم با یک آگاهی امور نظامی. صدها پناهجوی افغان در البانیا در بی سرنوشتی بسر میبرند. شمار از معتادان مواد مخدر از نیمروز برای درمان به قندهار فرستاده می شوند. در گزارش از جهان هم میشنوید که ملل متحد در گزارش تازه گفته که میلیون ها تن در جهان به شمار افراد زیر خط فقر افزوده شده. چند پیام هم داریم از شما، دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج متوسط 12.96 و در بقیه ساعت‌ها ما روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر همراه شما هستیم، میزبان خانه های شما. و همچنان این مجله خبری را به صورت زنده از فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی هم تماشاگر هستید. میپردازم به مطالب خبری. وزارت خارجه پاکستان میگوید طالبان باید بر تعهدشان مبنی بر عدم استفاده خاک افغانستان بر ضد این کشور عمل کنند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت طالبان افغان با آنها تعهد کردند که از خاک افغانستان به هدف هیچ نوع فعالیت حراس افغانی بر ضدشان استفاده نخواهد شد. چند روز پیش آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفته بود که حکومت طالبان برای دور کردن طالبان پاکستانی از خط دیورن اقدام کردند. پیش از این حکومت طالبان نیز گفته بود بنابر خواست پاکستان پناهجویان آن کشور را از نزدیکی خط دیورن به دیگر مناطق افغانستان منتقل می کند. جزئیات بیشترش در این گزارش.
در حالی که به شمول اعضای شبکه القاعده ادعاهای بر موجودیت طالبان پاکستانی و شمار دیگر نیروهای مسلح تحت حاکمیت طالبان در افغانستان مطرح شده است، وزارت امور خارجه پاکستان بار دیگر از حکومت طالبان خواسته است که بر تعهدشان مبنی بر عدم استفاده خاک افغانستان به هدف حملات حرس افغانی بر ضد پاکستان عمل کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در اظهاراتش با اشاره به نشست ماه می سال روان میلادی میان وزیران خارجه پاکستان، چین و حکومت طالبان در اسلام آباد گفت حکومت طالبان در این نشست تعهد کردند که نمیگذارند خاک افغانستان به هدف حملات حرس افغانی بر ضد پاکستان استفاده شود. ممتاز زهرا بلوچ این موضوع را روز پنجشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به یک پرسش مطرح کرده است. از او پرسیده شده که زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ادعای نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان را رد کرده که گویا حکومت طالبان در داخل افغانستان در برابر اعضای تی تی پی اقدام میکنند، اما گفته نشده که زبیولا مجاهد این موضوع را کجا و چه زمانی مطرح کرده است. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد اظهارات تازه سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نشده و افزوده بود آنها به خواست پاکستان مهاجران پاکستانی مقیم در نزدیکی خط دیورند را به دیگر مناطق افغانستان انتقال می‌دهند. آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان 4 روز پیش در یک مصاحبه با صدای آمریکا گفته بود حکومت طالبان برای دور کردن طالبان پاکستانی از خط دیورند اقدام می‌کنند. او گفته بود این اقدام در مراحل ابتداییان است، اما اگر واقعا تی تی پی به دیگر مناطق منتقل شوند و سبب صلح در مرز شوند این یک پیشرفت مهم خواهد بود. این در حال است که گزارش‌ها از موجودیت طالبان پاکستانی و شمار دیگر نیروهای مسلح به شمول اعضای شبکه القاعده در افغانستان منتشر شده است. هرچند طالبان این ادعاها را رد کردند، اما کمیته نظارت و بررسی عملی شدن تظاهرات شورای امنیت در اوایل ماه جون در گزارشش گفته بود که طالبان با القاعده و تحریک طالبان پاکستانی روابط قوی دارند و به گفته این کمیته شمار دیگر از گروه‌های حراس افغانی زیر حاکمیت آنها فعالیت و آزادی دارند.
تحریک طالبان پاکستانی و تهدیدهایش که اسلام آباد را نگران کرده. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به نحو اشاره داشته که تحریک طالبان پاکستان تی تی پی در افغانستان فعالیت دارد. همچنان یکی از رسانه ها گزارش داده که طارق رفیق، یک قماندان مهم تحریک طالبان پاکستان، اخیراً در ولایت کنر در شرق افغانستان کشته شده. موضوع را بحث میکنیم امی حالا با محمد رادمنش، آگاه امور نظامی و جنرال بازنشسته افغانستان. جناب رادمنش، خوش آمدین به این مجله خبری ما. حضور تحریک طالبان پاکستان در افغانستان تا کدام حد جدی و نگران کننده است، به ویژه بر اسلام آباد؟
شما خبر دارین که همی طالبای پاکستان توسط ترفند عملیاتی در وزیرستان و افغانستان جابجا شدند و اینها قبلا هم با طالبان افغانی در مبارزه علیه جمهوریت همدست بودند و پاکستان همیشه از طریق استخبارات خود بعضی مسائل را به خورد دنیا میده. یکی از جمله ای هست که طالبان افغان و طالبان پاکستانی محصول استخبارات پاکستان است. مگر پاکستان متاسفانه افغانستان را میخواه که میدان بسازه مثل وزیرستان شمالی که وقت بر علی افغانستان استفاده میشه و توسط از این طرفند از دنیا پول به دست میاره، یعنی از کشورهای غربی و منطقه، و دنیا را همیشه میترسانه که تروریسم یعنی همی، در حالی که پاکستان دارای یک قوای نظامی زبردست است، قوای اتمی داره و هر روز فضای افغانستان توسط تیارات بی‌سرنشین پاکستان مورد مواظبت و مراقبت قرار میگیره. بنابراین اینها همه ترفندهایی است که متاسفانه افغانستان معروض از این ترفندها قرار گرفته.
آقای رادمنش، رابطه تحریک طالبان پاکستان با طالبان افغان حاکمان فعلی افغانستان تا کدام حد تنگاتنگ هست و رابطه از اینا در این حال چقدر برای دو جانب مهم است؟
هر دو جانب تحت اداره استخبارات پاکستان در مدارس معین حقانیت تحصیل کردند و در افغانستان دوش به دوش بر علیه جمهوریت فعالیت میکردند. حالا اینها هم با هم روابط بسیار نزدیک دارند و هر دوی از یا تحت اداره استخبارات پاکستان است. ای که میگند طالبان توافق کرده که مهاجرین و طالبای پاکستان را به مناطق دیگری از افغانستان انتقال بده، این هم نوع یک پلانی هست که پاکستان ساخته و توسط طالبان افغانستان میخواهد تطبیق بکنه. اینها همه جنجال هایی است که بعداً دنیا نسبت از این نگرانی خود را همطور که ارائه کرده بیشتر ارائه خواهد کرد. متاسفانه افغانستان زمین است به جای وزیرستان شمالی که پاکستان در دایرکت و اداره آن دست بالا دارد.
جناب رادمنش، یک زمان که شما در وزارت دفاع افغانستان بودید، به شمول شما و سایر مقام‌های پیشین، انتقاد و ادعا همواره می بود که پاکستان با طالبان افغان همکاری تنگاتنگ داره، به ویژه اداره استخباراتش، اردویش و اسلام آباد در مجموع سیاست اینچنینی را دنبال می کرد. حالا فکر میکنین این سناریو تعویض شده، برعکس شده که اسلام آباد نگران از طرف طالبان هست که در افغانستان، البته طالبان پاکستانی که خطر را برای پاکستان ایجاد کرده میتونند؟
این نگرانی ها ارائه از این خاطر ما و شماست که ما و شما را فریب بدن. ما اینطور میگم که پاکستان بالای طالبان پاکستانی صلاحیت عام و تام و تحت ادارهش است. او عده کسایی که مثل او نفری که در کنر کشته شد، اینا دیوانهای سیاسی هستند که نمیدانند که پاکستان رهبرانشان اداره میکنند. یگان مسائل را طرح و بس میکنند، پاکستان هم اونها را از فضا، از زمین مورد حمله قرار میده. ولی اساسا متاسفانه پاکستان همیشه همین سیاست رو داشته که به خاطر امتیازات منطقه و دنیا رو فریب میده و این فریبش ادامه داره و حکومت طالبان هم در افغانستان همینطور که دیگه حکومت ها مورد سرزنش قرار گرفته، حالا مورد سرزنش پاکستان قرار میگیره. ولی باید مردم افغانستان بدانن و دنیا هم بدانه که پاکستان یک رژیم و یا نظام و یا که استخبارات داره که همیشه برای منطقه و دنیا دردسر ایجاد کرده و ایجاد میکنه. متاسفانه طالبان افغانستان بیچاره قرار گرفتن و امروز هر مطلب را پاکستان پلان میکنه و بالای افغانستان او را تطبیق میکنه.
تشکر میکنم از شما محمد رادمنش، از جنرالان بازنشسته اردوی پیشین افغانستان و آگاه امور نظامی.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ملاله یوسفزای از فعالان برجسته آموزش و حقوق بانوان هشدار می‌دهد که آینده افغانستان به دلیل محرومیت زنان از کار آموزش در خطر فروپاشی قرار دارد. او که فعال آموزش و برنده جایزه صلح نوبل هم است، روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN همچنان تاکید کرد که حفظ حقوق زنان و دختران در هر گفتگو باید شرط غیر قابل مذاکره باشد. بیشتر در گزارش.
ملاله یوسفزای از فعالان شناخته شده حقوق بشر و حقوق کودکان هشدار داده که اگر محرومیت دختران و زنان از آموزش و کار در افغانستان ادامه یابد، آینده این کشور در خطر فروپاشی قرار خواهد داشت. او که فعال آموزش و برنده جایزه صلح نوبل هم است، روز پنجشنبه در گفتگو با تلویزیون CNN تاکید کرد که حفظ حقوق دختران و زنان افغان در هر گفتگو باید شرط غیر قابل مذاکره باشد. ملاله میگوید منزوی شدن زنان در افغانستان و آنچی را آنها میگذرانند میتواند آپارتاید جنسیتی نامیده شود. او با ستایش از اعتراض زنان افغان برای اعاده حقوقشان افزود که زمان آن فرا رسیده تا به صدای آنها گوش داده شود.
افغانستان آینده نخواهد داشت اگر طالبان زنان را از کار دور کنند و آنها را به خانه هایشان محدود بسازند. اگر آنها نیمه از جمعیت را از حق اولیه‌شان برای کار و تحصیل محروم کنند، افغانستان فرو خواهد پاشید. ما در مورد حقوق آنها هیچ سازشی نمی کنیم. حفظ حقوق دختران و زنان در هر گفتگو باید شرط غیر قابل مذاکره باشد.
از زمان حاکمیت دوباره طالبان در نزدیک به 2 سال گذشته دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند. همچنان دروازه نهادهای تحصیلات عالی برای آنها بسته شده و زنان از کار در بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی منع شدند. در این حال زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان، در یک توییت تازه از بیانیه یک فعال فرهنگی در هرات که درخواستش مبنی بر آموزش دختران را در حضور چند تن از رهبران طالبان اخیراً در آن ولایت مطرح ساخته، قدردانی کرده است. آقای خلیلزاد ولیشاه بهره را شاعر، نویسنده و رهبر محلی در هرات معرفی کرده و نوشته عاقلانه است که ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان به توصیه او توجه کند. او ویدیو این سخنرانی را نیز باز نشر کرده که در بخش آن آقای بهره خواستش را چنین مطرح می کند.
آنچه که دین ما در قالب قرآن و در قالب حدیث برای تعلیم و تحصیل مرد و زن ما مشخص کرده از امارت اسلامی بور خواهان است. بگیریم یک دوری آزمایشی برای بازگشایی به خاطر مدارس و پوهنگونهای دختران از هرات آغاز کنیم. ما به نمایندگی از هرات اعلام میکنم که تمام دختران و تمام زنانی که از تحصیل موقتاً محروم شدن همه به تشویش روحی مواجه هستند. ما پیام هرات را بعد بر شما بگیریم.
حکومت طالبان تاکنون به هشدار ملاله یوسفزای و درخواست ولیشاه بهره در مورد آموزش دختران واکنش نشان نداده، اما پیش از این به چنین خواسته های مشابه توجه نکرده و همواره گفته که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، چارچوبی که تاکنون تفسیر واضحی از آن ارائه نکرده است.
گزارش در مورد اظهارات تازه ملاله یوسفزای، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل. اکنون هم می‌پردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که سازمان ملل متحد در گزارش تازه می‌گوید که میلیون‌ها تن به افراد زیر خط فقر در جهان افزوده شده. در گزارش به نقل از رئیس اداره توسعه ملل متحد گفته شده که این موضوع به ویژه در کشورهای دارای درآمد کم بیشتر قابل نگرانی است. ستار فروغ همی حالا با ما پیوسته با جزئیات بیشتر در این مورد. فروغ صاحب
سلام. نعیمی صاحب، بر اساس این گزارش که امروز نشر شد، در سال 2022 میلادی 165 میلیون نفر در سراسر جهان به شمار افراد زیر خط فقر در جهان افزوده شده. در گزارش گفته شده که از سال 2020 به دلیل همگیری ویروس کرونا و دیگرگونی اقتصادی، سطح درآمد روزانه افراد متاثر از فقر در جهان با کمتر از 3.65 دلار کاهش یافته. در گزارش به نقل از اخیم اشتاینر رئیس برنامه انکشافی سازمان ملل متحد گفته شده که اگر حکومت ها در زمان همگیری ویروس کرونا برنامه های مسئولیت اجتماعی و بسته های کمک مالی را برای مردم روی دست نمی گرفتن، این رقم شاید بیشتر می بود. او افزوده است که این یک موضوع خیلی دشوار به خصوص در کشورهای دارای عواید کم است. این مقام برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در ادامه گفته که اگر یک حکومت دیگر نتواند که دکتر و نرس در شفاخانه ها استخدام کند، نمیتواند که دوا به مراکز صحی مناطق روستایی خود هم فراهم کند، چیزی که به گفته وی برای ساختار اجتماعی یک کشور ضروری است. اشتاینر گفته که این به آن معناست که این کشور با امکانات اندک صحی و آموزشی و نبود مسئولیت اجتماعی روبروست و نمیتواند که شهروندانش را که در زمینه تهیه غذا و خانواده های خود روبرو با مشکل روبرو هستن کمک کند. سازمان ملل متحد پیش از این گزارش در یک گزارش دیگر به روز چهارشنبه گفته بود که 52 کشور در جهان در قرض گیر ماندن و بدون کمک نمیتوانند که از آن رهایی پیدا بکنند. سازمان ملل متحد ارقامش نشان میده که میزان قرض عامه یا قروض عامه در جهان در سال 2022 میلادی به 92 تریلیون دلار افزایش یافته که تقریبا 5 برابر بیشتر از سال 2000 است. سازمان ملل متحد گفته که 40% جمعیت جهان که 3.3 میلیارد تن میشوند در کشورهایی زندگی میکنند که در آنجا پرداخت سود قروض از هزینه های صحی و آموزشی بیشتر است.
تشکر میکنم از شما ستار فروغ و جزئیات تازه در مورد وضعیت فقر در کشورهای مختلف.
بیشتر از خبر،
صدها پناهجوی افغان در البانیا بدون سرنوشت روشن به سر می برند. آنها که پس از حاکمیت دوباره طالبان از افغانستان بیرون شدند، در البانیا کشور در جنوب شرق اروپا مستقر هستند. شماره از آنها از البانیا به کشور سوم منتقل شدند و شمار دیگر نزدیک به 2 سال است که سرنوشت روشن ندارند. خبرنگار رادیو آزادی به شهر شینگجن البانیا رفته و زندگی شمار از این افغانها را در گزارش به تصویر کشیده است.
به زبان سراشپزش نمی فهمد، اما در پختن غذا ماهر است. موسا محیطی از 6 ماه به این سو در رستوران رافایل در شنگجن آلبانیا کار می کند. رستورانتی که همکنون میزبان بیش از 800 افغان نیز است، کسانی که پس از برگشت طالبان به قدرت به اینجا مهاجر شدند. موسا محیطی 51 ساله در افغانستان استاد پوهنتون بوده که برای رهایی از فشارهای روانی اکنون در آشپزخانه کار میکند. بسیاری سهولت‌های زندگی در شنگجن برای موسا فراهم شده، اما او دلتنگی کشور است.
یعنی امو کوچه های پرخاک و پرگل دمید بیشت ما طوال گرده نایدیم. یعنی تلویزیون هست در خانه تلویزیون الماری رو پاک میکنیم، یه یک روز نایدیم که مستر از رو پاک داشتیم که کمک گرد و خاک دیده باشیم. اما پشت امو خاک و گرد و اونمو خاک باده وطن خود دخوا بردیم. او دگه بوی است، او بوی هیچ وقت گم نمیشه. او وجود داره، در وجود ما وجود داره، در نهاد ما وجود داره. هیچ و امکان نداره که بسه همون فضا گم شد. و می خاطر ما بسه طوال می بوی می آشپزخانی ازی طوال یعنی آشنا بسه نشدیم که ازی یعنی که دیمو غذا ازی آشنا نشدیم. دلیلش این نیست که ما را باز بورد دیاده وطن بردیم بسه بزید ما را کمکت. از طفلکم خوب امون مکتبش هست و امون دخترای کاکا، بچای کاکا، مثلا از ماما و امون کل مسائل امون خوب امون خیش چهار طرف کست و هرم شیعات میکنم.
مهمانداران میکوشند برای شهروندان پناهجوی افغانستان غذاهای مورد علاقه آماده کنند تا خودشان را در افغانستان حس کنند.
در کل ما تلاش کرده ایم که غذاهای خود را بهتر کنیم و پختن غذاهای افغانستان را بیاموزیم. این چیزی است که آنان دوست دارند. وقتی که آنان فرمایش دارند، کوشش میکنیم کارمان را بیشتر خوب انجام دهیم. وقتی سفارش میدهند، همان گونه که میخواهند نان آماده میکنیم.
در نیمه ماه آگوست سال 2021 که طالبان به قدرت برگشتند، صدها هزار شهروند افغانستان به شمول کارمندان حکومت پیشین، فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران و برخی از گروه‌های دیگر به کمک آمریکا و کشورهای دیگر از افغانستان بیرون شدند. بر اساس موافقه آمریکا با برخی از کشورها، این شهروندان نخست به کشورهای سوم و سپس به مقصد مهاجرتیشان منتقل خواهند شد. بر بنیاد آمارهای وزارت داخله آلبانیا تا کنون نزدیک به 4000 شهروند افغانستان به این کشور آورده شدند که حدود 3000 تن به آمریکا و کانادا رفتند و بقیه در آلبانیا در انتظار انتقال هستند. مقام‌های آلبانیایی می‌گویند که در این میان 300 پناهجو از نزدیک به 2 سال انتظار رفتن به آمریکا را می‌کشند. این پناهجویان نگران سرنوشت ناروشنشان هستند و می‌گویند که تاکنون کدام پاسخی دریافت نکردند. یکی از اینان موسی محیطی است.
در کوچه با افغانان دیگر رو به رو می‌شوم. می‌پرسند که سرنوشتتان چطور شد و منم این سوال را از آنان می‌پرسم. وقتی بیرون می‌رویم، ما از دیگران می‌پرسیم و دیگران از من. هیچ معلوماتی نیست.
آرش نوری با همسر و 5 فرزندش در شنجن آلبانیا زندگی می‌کند که در گذشته به حیث خبرنگار و تصویربردار کار کرده است.
مشکل بزرگ این است که تقریباً 2 سال می شود که فرزندانم اینجا هستند. مکتب نیست. اینجا یک مرکز آموزشی غیر رسمی است که کدام نتیجه ندارد. مثلا امسال در صف اول یا نهم باشند، سال آینده دوم و دهم نمی روند. این یک مکتب برای آمادگی است.
نوری 41 ساله می گوید که روزها را با سرگرمی با فرزندانش می گذراند و آن را در کانال یوتیوب منتشر می کنند. دیبا نوری همسر آرش نوری در افغانستان آموزگار یک کودکستان بود که اکنون در رستوران در شنجن کار می کند.
تقریبا 2 سال شد که اینجا هستیم. همه بیمار شدیم. من خودم نیز بیمار هستم. نزد دکتر رامونی رفتم و برایم گفت که باید کار کنم و بیرون بروم. شما میبینید که اینجا ما در یک خانه هستیم. 2 سال عمر زیاد است که ما به یک اتاق سپری کردیم. ما الان هم انتظار هستیم که کارهای ما انجام شود و به خیر برویم. مصروفیت دیگر نبود. تمام روز در اتاق نشستن، بیرون نمیروم. میبینید که این یک جای تفریحی است. بیرون رفتن را خوش ندارد.
مقام های ایالات متحده امریکا درباره این 300 پناهجوی گیرمانده در آلبانیا چیزی نگفتند و این هم روشن نیست که تا چی زمانی این افراد در آلبانیا خواهند ماند. با گفته آنان، بررسی ها درباره آنان ادامه دارند.
و حالا هم می پیوندیم با زبی شهزاد و مشنویم از جهان ورزش. آقای شهزاد سلام. نخست از بازی کرکت هدف 156 برای بنگلادش رسیدنی است. 155 ببخشید.
بله همکار عزیز، قسمی که شما گفتین هدف ملی پوشان کرکت افغانستان تعیین کردن که با از دست دادن 7 ویکت در 20 اوور 155 دوش را به دست آوردن. فعلا تیم بنگلادش بازی میکنه، یعنی بیتنگ میکنه که 39 دوش به دست آورده و 3 ویکت از دست داده و 62.73% پیروزی افغانستان تخمین زده شده از طرف ICC و بنگلادش نیاز داره که از 81 بال یا توپ باقی مانده 116 دوش به دست بیاره. در مسابقه امروز محمد نبی عیسی خیل بسیار خوب درخشید و موفق شد که 54 دوش به دست بیاره از 40 بال و همچنان عظمت الله عمرزی از 18 توپ موفق شد که 33 دوش به دست بیاره. افغانستان این نخستین بازی 20 اوورش با بنگلادش است، در صورت که بتونه این بازی را ببره و بازی فردا را هم برنده شوه میتونه که این جام را هم از آن خود بکنه. پیش از این افغانستان در بازی‌های یک روزه بین‌المللی کرکت با 2 پیروزی و 1 شکست موفق شده بود که عنوان قهرمانی او رویداد را به دست بیاره. بازی بعدی افغانستان به تاریخ 16 جولای با بنگلادش برگزار میشه.
تشکر میکنم از زبی شهزاد و شنونده های عزیز و بیننده های گرامی. در امینجا مجله خبری ما هم پایان میابه، اما رادیو آزادی 24 ساعت با شماست.